En Ekas.
En Ekas. En Ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما هم ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم بر مهمترین عناوین. بازی دوگانه امریکا در مورد داعش در افغانستان. و حضور هنرمندان افغانستان در جشنواره موسیقی فجر ایران. خب شنونده برنامه انعکاس هستید. شاید در خبرها شنیده باشید که دولت امریکا برای هر گونه اطلاعاتی که به شناسایی و کشف محل اقامت ثناءالله غفاری سرکرده گروه داعش خراسان شاخه داعش در افغانستان منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این جایزه که از سوی وزارت امور خارجه امریکا وعده داده شده به هر فردی که اطلاعاتی را ارائه دهد که به دستگیری و یا محکومیت عاملان حمله تروریستی 26 اوت 2021 در میدان هوای کابل کمک کند تعلق می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفت در جریان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و تخلیه گسترده قوای خارجی رخ داد و حداقل 185 کشته از جمله 13 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر در جون 2020 از سوی داعش در رأس شاخه افغانستان منصوب شد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که غفاری مسئول تایید کلیه عملیات‌های داعش خراسان در افغانستان و تأمین بودجه برای اجرای این عملیات است. آمریکا در ماه نوامبر نام او را به لیست سیاه تروریست‌های خارجی افزود. اطلاعات کمی در مورد غفاری در دست است، اما نام شهاب المهاجر نشان می‌دهد که او اهل کشورهای عربی است، گرچه هنوز اصل و نسب او مشخص نیست. بسیاری بر این باورند که او یکی از رهبران القاعده یا یکی از اعضای سابق شبکه حقانی است که به القاعده نزدیک است. اما در رابطه با سیاست آمریکا در برابر گروه داعش، بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی در محافل سیاسی هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان مطرح است. از یک سو هر از گاهی اطلاعات منتشر میشه در مورد همکاری آمریکا با نیروهای تروریستی داعش و از سوی دیگر هر از گاهی آمریکا اعلام میکنه که عملیات را علیه گروه داعش در افغانستان انجام داده که نمونه اخیر آن هم همین تعیین جایزه 10 میلیون دلاری میباشه. به هر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع همکارم نظر محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان را در همین زمینه پرسیده.
چیزی که آمریکا در منطقه انجام داده تا کنون اقفال افغان مطلب وقتی که بسامر میخواست پیدا بکنه برای پیدا کردن از او جایزه تعیین کرد، ولی متاسفانه خودش از تمام حرکات از تمام محل بوده باش و از برنامه های بسامر هم اطلاع داشت تا این که اش منقضی شد و باید نابود میشد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک دستور یک شاهکار از استفاده کرد. امروز انتقال روحای داعش خصوصا از حوزه سوریه و یمن و کشورهای عراق و غیره اصلا بدون هیچ شایبه ای توسط تروریسم دولتی انجام یافته. تروریستان دولتی بخشی از برنامه ها و سیاست اخلاق طلبانه منطقوی دارد و امریکا از تمام این برنامه ها بسر این خبر است، مطلع است، محلشان همی حالا می داند. همه تنش هایی که در مرزهای افغانستان وجود دارد، گروه های مسلح تروریست چی مقدر پاکستان در حوزه افغانستان و چی گروه هایی که بر علیه ملت افغانستان با ساختارهای مردمی فعالیت کردن حوزه اگر پاکستان بود، امریکا از تمام اینا با اطلاع است، خبر دارد. فضای افغانستان در حال زیر کنترل امریکا است. هر گونه تحرک نظامی قطعا از جانب امریکا مورد شناسایی میگیرد، محل بوده باشد و میدانه و هیچ وقت این جایزه را به کس نخواهد داد صرف به خاطر اقفال افکار عامه در داخل امریکا. چنین صحبت های میکنند و از جانب دیگر یک نوع سرگرمی مقابلوی با فعالیت‌های گروه استخباراتی در داخل افغانستان انجام می دهد. به هیچ عنوان کس موفق نخواهد این جایزه را بگیرد و آمریکا از محل بوده باش و از همه تحرکات آنها با اطلاع است می داند و خواهد داده.
شنونده برنامه انعکاس هستید. تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان. قرار است که سومین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد وضعیت کشور ماه آینده میلادی در چین برگزار شود. نخستین نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در 17 سنبله به صورت مجازی و به ریاست پاکستان برگزار شد. به دنبال آن نشست تهران در 5 عقرب برگزار شد که در آن از روسیه نیز دعوت شده بود. در همین حال وانگی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که سومین دور نشست همسایگان افغانستان در مورد تحولات این کشور به صورت حضوری در اواخر ماه آینده در پکن برگزار میشه. او برگزاری دور دوم این نشست را موفقیت آمیز خوانده. روز یک شنبه نیز وزرای امور خارجه چین و پاکستان در رابطه با وضعیت منطقه به ویژه بحران انسانی افغانستان تبادل نظر کردند. طرفین با تمجید از نقش مهم 6 کشور همسایه افغانستان در مورد اجماع منطقوی گفتند که در انتظار نشست بعدی که قرار است در چین دایر شود هستند. وزرای خارجه دو کشور همچنین بر هماهنگی نزدیک دو کشور برای ترویج صلح، ثبات و توسعه افغانستان و اتصال منطقه‌ای توافق کردند. با این حال روشن نیست که نماینده حکومت سرپرست افغانستان در نشست چین دعوت خواهد شد یا خیر. در نشست‌های قبلی نماینده از افغانستان حضور نداشت. رئیس هماهنگ کننده پروژه های نیروگاهی ایران از آمادگی تهران برای سرمایه گذاری در تولید برق از زغال سنگ در افغانستان خبر داد. مجید شیرزای هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی برق ایران در دیدار با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفت که ایران علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان است. آژانس دولتی باختر گزارش داد که شیرزای در این دیدار از ملا عبداللطیف منصور دعوت کرد تا در یک سفر رسمی به ایران از فابریکه های تولید انرژی در ایران بازدید نماید. ملا عبداللطیف منصور نیز ضمن قدردانی از ابراز علاقمند ایران برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان بر تداوم جلسات میان مسئولان تیم فنی وزارت انرژی و آب و هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی ایران تاکید کرد. پیش از این نیز برخی کشورها در بخش تولید انرژی در افغانستان ابراز علاقمندی کرده بودند. به هر صورت برای بررسی بیشتر همکارمان بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با مولوی اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
در برای که همکار شیرزای درمو به وزیر ابو برق گفتگو کرد در برای تولید انرژی از زغال سنگ و این گفتگوها در قدم اول بود و دیگه چیز دا که بعدی میشه در مو گفتگوها بینده انشالله جریان میداره و همکارای تخنیکی وزارت انرژی آب و برق افغانستان و با همکارای شیرزای به اینجا انشالله گفتگوها میکنند. چیز بود؟ توهای اول بود انشالله به اینجا یک مجلس دایر میشه. دامو مجلس در هر جزیاتی تولید انرژی گپ و مجلس میشه.
در حال حاضر وزارت انرژی و آب چی برنامه های روی دست داره برای توسعه برق در ولایات مختلف، در شهرهای مختلف؟ چون ما پرچاوی های برق دارین، شما چی برنامه های داری راست دارین؟
در ما برنامه ها زیاد داره انشالله. اینده ما مشکلاتی پرچاوی که داره بیشنا و برق همون انشالله دپا میشه و وزارت آب و انرژی خواستاری از که در ملک برق به همه ولایات توزیع شود و به هر کس برسه و دائمی کوشش است تا که موضوعاتی که والی برق داره موضوعات دفع شود.
در گذشته شرکت های زیادی بودن که اینا مایل بودن بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن. در حال حاضر شما برنامه دارین برای کار که شرکت های خارجی بیاین در بحث توسعه انرژی در افغانستان بتونن سرمایه گذاری کنن؟
حالا از جمهوری اسلامی ایران برق وارد افغانستان میشه و از جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و به شرکت های اما از وزارت ما خواستاری است که هر کسی که اینجا می آیا و می خواه که یک شرکت یک جور کنه اینجا یک کمکی انرژی کنه و اینجا فابریکای انرژی جور کنه وزارت ما برای ما انشالله همکاری زیاد می کنه تامین می کنه و دیگه هر مشکلی که داشته در امن راسته همون انشالله دفع می کنه. بار بار گفته ایم بر همه شرکت های خارجی و داخلی که اینجا دیه و برای برق سرمایه گذاری کنه و اینجا کار کنه. ما خواستاری از وستیم که اینجا بیاید و کمک با ملت ما کنه با خدمت با وطن ما کنه با وطن ما بسیار در 40 سال امنیت نداشته و یک زندگی خوشحالی نداشته ولی امنیت الحمدلله تامین است سراسر افغانستان. ما به همه شرکت ها دعوت میکنیم که بیاید اینجا در سرمایه گذاری در باره برق و دیگر پروژه کنه.
سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان افغانستان گفته که درباره عوامل بسته شدن سرای شاهزاده با رسانه ها گفتگو خواهد کرد. علامه محمد یکی از صرافان سرای شاهزاده هم گفته که جلسه در این مورد برقرار است تا دوباره این مرکز برای مردم باز شود. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در اجرای مصوبه شماره 16 مورخ 6 جدی کابینه و بر اساس تصویب هیئت عامل افغانستان بانک تنها جوازهای شرکت‌های خدمات پولی و صرافی با در نظر داشت مقررات جدید بانک مرکزی صادر می‌شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران گفت مرز دوقارون به لحاظ مراودات تجاری با افغانستان یکی از مهمترین مرزهای زمینی رسمی در ایران محسوب می شود. از این رو توسعه خدمات رسانی در این منطقه حائز اهمیت است. ابراهیم نصری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد با وجود این که روزانه تحویل بار ترانزیتی در پایانه مرزی دوقارون بسیار زیاد انجام می شود، اما تا کنون محل مناسبی برای این اقدام وجود نداشت و از محوطه منطقه ویژه اقتصادی دوقارون استفاده می شد که همزمان با دهه فجر امسال و با پیگیری های انجام شده بر اساس نیاز منطقه محوطه محل جابجایی کالا افتتاح و به بهره برداری رسید. و ادامه داد برای احداث این محوطه زمینی با مساحت 50,000 متر مربع در نظر گرفته شده که در حال حاضر 25,000 متر آن با اعتبار 10 میلیارد تومان به بهره برداری رسید و 25,000 متر دیگر در حال آماده سازی است. آقای نصری با اشاره به اهمیت این محوطه برای جابجایی کالاهای ترانزیت در مرز دوقارون بیان کرد با احداث همین 25,000 متر اکنون 250 پارکینگ به مجموع اضافه شده و ظرفیت پذیرش تریلی های ترانزیت به 1000 دستگاه در روز افزایش یافته. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی گفت یکی دیگر از اقدامات خدماتی که توسط این نهاد در مرز دوغارون بر اساس ضرورت انجام شد، تجهیز و تبدیل 2 دستگاه از ماشینالات راهداری به ماشین آتش نشانی با هزینه بالغ به 3 میلیارد تومان است. farsoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزارم از این که برنامه انعکاس را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، میتونین برنامه انعکاس و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را در سایت ما هم دنبال بکنید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان میگم، farsoday.com/dari. با ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. نشست خبری فصل دوم برنامه استعدادیابی نواهنگ خوانندگی مهاجران افغانستانی با حضور عوامل این برنامه امروز در فرهنگسرای رازی تهران برگزار شد. هدف این برنامه معرفی موسیقی اصیل افغانستان به جامعه ایران است که قرار است فصل دوم این برنامه در شبکه آی فیلم 2 کلیک بخورد. فصل دوم مسابقه خوانندگی نو آهنگ به زودی با حضور هنرمندان موسیقی افغانستان از شبکه آی فیلم و شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. هنرمندان موسیقی افغانستان این فصل از مسابقات را داوری خواهند کرد. سید حسن حسینی، مدیر هماهنگی این مسابقات و سردبیر سایت آی فیلم 2، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در مورد برگزاری این برنامه توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی وزین تری. خدمتتون عرض کنم، همونطور که شما اطلاع دارین، امسال ما فصل دوم مسابقه نواهنگ را داریم و در ماه آبان ما فراخوان را منتشر کردیم که در یک فراخوان 400 نفر طلب به ما پیام دادن و نمونه کارهای خود را ارسال کردن. خدمتتون عرض کنم از بین این 400 نفر در ارزیابی اولیه 100 نفر برای مرحله بعد انتخاب شدن و از بین این 100 نفر 3 نفر را ما انتخاب کردیم که انشالله ما در برنامه‌ای که به شروع داریم و جمعه شب پخش میشه انشالله این دوستان را ارزیابی خواهیم کرد. از بین این دوستان انشالله 10 نفر برگزیده خواهند شد که انشالله داوری میشه. داوران ما هم خود همونطور که اطلاع داریم جناب آقای آرش بارس هستن، از خوانندگان محبوب و جوان کشور ما. عارف جعفری هستن که سال قبل هم در خدمتشون بودیم، ایشان آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده محبوب کشورمان هستند. و همچنین جناب آقای مهدیار حبیبی، آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده موسیقی هستند که سالها در افغانستان و در ایران شاگردان بسیار را تربیت کردند. و مجری برنامه را هم خدمتتان عرض کنم، جناب آقای ایرج نوذری هستند، از بازیگران به نام سینما و تلویزیون ایران که امسال گردانندگی برنامه را به عهده دارن. شما میدانین هر کاری را که ما بخوایم شروع بکنیم خب در ابتدا مشکلاتی وجود داره، ولی من به شما اطمینان میدم که این دور از مسابقات هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت که تا الان ثابت شده به مراتب با فصل قبل فاصله و تفاوت داره. ما در امسال با مشوره‌ای که با اساتید موسیقی افغانستان، بزرگان موسیقی افغانستان داشتیم و همچنین برنامه‌سازان موسیقی افغانستان داشتیم و از اونها کمک گرفتیم، امسال برنامه را به نحوه احسن پیش بردیم. انشاءالله البته ایران مردم قضاوت خواهند کرد که سطح برنامه در چه سطحی است، ولی ما خودمان به مراتب نسبت به سال گذشته راضی‌تر هستیم از برنامه‌ای که امسال انشاءالله مردم شاهد آن خواهند. ما جمعه شب این هفته یعنی 22 بهمن یا دل ما انشالله قسمت اول مقدماتی را داریم که مرحله مقدماتی یا همون 30 بهترین ما که انتخابی 10 بهترین هست در 2 قسمت و جمعه شب ها پخش میشه. ما قسمت های بعدی را انشالله همینطور در جمعه های بعدی خواهیم داشت و 7 قسمت مرحله اصلی ما خواهد بود که به فینال ختم خواهد شد. و در نهایت انشاءالله ما در عید سید فطر مراسم تقدیر و خدمت هستونم معرفی منتخب مردمی را خواهیم داشت انشاءالله.
خب صحبت‌های محترم سید حسن حسینی بود، مدیر هماهنگی مسابقات استعدادیابی نواهنگ خوانندگی مهاجران افغانستانی که در شبکه آی فیلم 2 قرار است برگزار شود. اما باز هم یک خبر فرهنگی، هنرمندان موسیقی افغانستان در بخش اجراهای بین الملل 37مین دوره جشنواره موسیقی فجر به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. روز جمعه 22 دلو هنرمندان افغانستانی گروه قوالی نجم الدین، جواد تابش، آصف حبیبی، عبدالقادر عزیزی، عبدالخالق عزیزی، غلام سخی رسولی، هوشنگ جاوید و نعمت الله حسین زاده در سالن فرهنگسرای ارسباران ساعت 18:30 به وقت تهران در بخش بین الملل به صحنه خواهند رفت. این گروه مدت کوتاهی است که فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به سوابق هر یک از اعضا شکل گرفته است. در حرکت نوینی متن‌های اشعار آینی شاعران معاصر ایران با گونه‌های راکا و آوازهای افغانستانی در هم آمیخته تا به یک نوآوری تلفیقی در جهت تولید موسیقی معنوی برسد. ضمن آنکه گسترش زبان و ادبیات آینی پارسی معاصر نیز مورد توجه قرار گرفته است. 37مین جشنواره موسیقی فجر همزمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از 22 تا 26 دلو به دبیری حسن ریاحی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی برگزار می شود. محمد آصف حبیبی از اعضای گروه موسیقی قوالی نجم الدین در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسینزاده در مورد حضور هنرمندان افغانستانی در این جشنواره بیشتر توضیح می دهد.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای حسین‌زاده عزیز و شنونده های عزیز شما، امیدوارم که خوب و خوش باشین. تاسفانه که امسال آواره شده یک عده از هنرمندای ما به دیار غربت از جمله ایران و از این طرف هم برنامه دهه پشت خوشبختانه و جمهوری اسلامی ایران بخش هنری نا یک توجه برای هنرمندا کردن و یک دعوت بیشتر ما به حوزه هنری، حوزه هنری مشهد و حوزه هنری تهران دعوت کردن با ثبت و اجرای برنامه های صوتی و تصویری. در پلوی از این برنامه دهه فجر ما دعوت کردن که انشاءالله به روز جمعه ساعت 6:30 ما یک برنامه داریم به یک از فرهنگسراهای تهران. یک ساعت برای ما برنامه وقت دادن برای اجرای برنامه که تیم متشکل از 10 هنرمند گروه هنری ما به نام گروه قوالی نجم الدین که همراه استاد جواجان تازش و استاد غلام سخی رسولی و نسیم جان خوشنواز، شاه رسولیان و قاسمی و یک تعداد دیگر از دوستان هستیم که اینجا در خدمت عزیز هستیم.
جناب آقای حبیبی، ما شاهد هستیم که بعد از تحولات افغانستان با توجه به شرایطی که در داخل کشور پیش آمده بسیاری از هنرمندان موسیقی در اقصی نقاط افغانستان پراکنده شدند. جمع زیادی هم از این هنرمندان همیال در جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند، از جمله شما و سایر عالی هنر. آیا یک تشکل خاصی در این راستا به وجود آمده؟ فعالیت خاصی قرار است شما در آینده در جمهوری اسلامی ایران داشته باشین؟
تا همین چند روز ما جلسات به بخش فرهنگی امیر خسرو و بلخی که اونجا یک مرکز فرهنگی و هنری افغان ها که جناب آقای معید رئیس بخش هستن، ما چند جلسه داشتیم و برای رشد هنر و اصالت هنر افغانستان کارهای کردیم و شروع کردیم که انشالله در آینده بتونیم یک تیم مشخصتر و تیم بارستر انشالله داشته باشیم که برای اجرای کنسرت ها و برنامه های رسمی انشالله در سراسر جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش حوزه هنری انشالله ما داشته باشیم.
مطلع شدم که آقای نعمت الله حسین‌زاده از هنرمندان فولکلور افغانستان در بستر بیماری به سر می‌برند. از آخرین وضعیت ایشان اطلاع دارین شما؟
بله همین چند دقیقه پیش من تماس‌های مسلسل ما از دیروز دارم. خوشبختانه وضع نازو به بهبودیه. متاسفانه روز جمعه ما یک جای دعوت بودیم که آقای حسین‌زاده هم تشریف داشتن. جمعی از هنرمندا یک کسالتی از چهره ناویدا بود. بجی من همراه اینا صحبت کردم، گفتم کمی حال ما خوش نیم و زودتر بیرون شدم رفتم دونا و دیروز خبر شدیم متاسفانه حال اینا وخیم شده بود و کمای چند یکی دو ساعته کما رفته بودن و خوشبختانه از کما بیرون شدن و صحت خود دوباره به دست آوردن. دعا کنیم شما و ما هم انشالله که بهبودی کامل خود به دست بیارم.
همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. در جنوب افغانستان در قندهار یک فابریکه داروسازی افتتاح شده. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما هم برقرار شده با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. آقای زاهد سلام بر شما. آقای زاهد، آقای زاهد صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، صدای شما را داریم.
سلام بر شما. بله آقای زاهد، در مورد این کارخانه بر ما بگوین که چه قسم است؟
اگر صدای ما مطلوب باشه ادامه میدیم بعد گزارش.
بله صدای شما را خوب داریم، بفرمایید.
بله، این کارخانه بسیار بزرگی که در تاریخ صحی افغانستان، یعنی تاریخ بهداشتی و امور صحی بی پیشینه هستند، ارزش 50 میلیون دلار آمریکایی در شهر قندهار ساخته شده است. البته کار عملی این کارخانه داروسازی یا دواسازی هم تا چند ماه دیگر عملا آغاز می شود، تقریبا فقط تا دو ماه دیگر عملا به تولید دارو یا دوا آغاز می کند. قابل یادآوری است که این کارخانه دواسازی یا داروسازی در شهر قندهار که جور می شود، ایجاد می شود، در آن 800 نفر صاحب شغل و وظیفه می شود در شرایط فعلی که جوانان تحصیل کرده و جوانانی که شغل و وظیفه ندارد نیاز سخت به وظیفه و شغل دارد. 800 نفر هم در آن صاحب کار و شغل می شود و این کارخانه از سوی 71 تجار قندهار به نام سونا فرما یادواری می شود و ارزش آن طوری که قبلا گفتیم به هزینه و سرمایه گذاری 50 میلیون دلار آمریکایی است که در این عرصه بی‌پیشینه است. حاجی محمد سعید صدیق رئیس اجرایی این شرکت گفت که در سه مرحله به ارزش 50 میلیون سرمایه گذاری این پروسه به پایان میرسد و او گفت که این فابریکه تولیداتش را آغاز میکند در قدم نخست و در قدم های بعدی این تولیدات وسعت پیدا میکند. حاجی صدیق میگویند که ساختمان این کارخانه یا فابریکه به معیارهای جهانی سازمان صحی جهانی است و همه چیز به شکل استاندارد در نظر گرفته شده است. وی همچنین گفت که ظرفیت این کار در مورد ظرفیت این کارخانه یا فابریکه تولید دارو گفت که در 8 ساعت 2 میلیون تابلو یا قرص و 1 میلیون کپسول را و 1,000 بوتل شربت را تولید میکند که یک رقم بسیار درست در این عرصه باشد در افغانستان. البته وی همچنین گفت که ما تلاش میکنیم که به این کارهای خود را هم وسعت ببخشیم. البته قابل یادآوری است که تعداد از تجار و اهل تخصصی که در این رشته در بیرون از افغانستان فعال هستند، مسئولین این کارخانه میگویند که این تجار و متخصصین در رشته داروسازی از بیرون هم دعوت شده است که از تجارب آنان در داخل کشور خودشان که این چنین یک چانس و فرصت یک سرمایه بسیار هنگفت قابل ملاحظه در این عرصه سرمایه گذاری شده با آنان هم دعوت داده که از تجارب افغانهایی که در بیرون از افغانستان در این عرصه مشغول به کار هستند و صاحب تجربه هستند هم به قندهار بیارن و از تجارب و استعداد و تخصص آن هم در داروسازی در افغانستان و در قندهار استفاده شود. قابل یادآوری است که زیادتر داروهای قبل از این از بیرون از افغانستان خصوصا از مارکت های پاکستان وارد افغانستان می شود، اکثریتش هم به شکل قاچاق بدون در نظر داشت استانداردها و حتی به شکل خودسر در برخی شهرهای محلی پاکستان ساخته می شود و به افغانستان وارد می شود، که حتی بر اساس برخی گزارش ها چندین صد میلیون، حتی 200 الی 300 میلیون دلار سالانه از پاکستان قاچاق می شود و در مجموع دوایی که از راه قانونی به افغانستان می آید حدود 500 میلیون دلار سالانه وارد با مارکت داروی افغانستان از بیرون می شود. این یک کمک بسیار بزرگ به سرمایه گذاری در افغانستان و همچنین از نگاه کیفیت در این عرصه یک اقدام بی‌پیشین است.
بله آقای زاهد، حال که صحبت از دواسازی در افغانستان شد، ما در گذشته گزارش های زیادی داشتیم در رابطه با داروهایی که خودسرانه توزیع می شد، شما اشاره کردین، اما طی چند ماه گذشته با توجه به تحولات سیاسی که در افغانستان شاهد بودیم، بخش بهداشتی آسیب زیادی دید. اکنون در ولایت جنوبی چه قسم است وضعیت بهداشت و درمان و خدماتی که ارائه میشه، خدمات صحی؟
در دو دهه گذشته یک انقلاب مثبت بسیار بزرگی در عرصه صحت تامه یا خدمات صحی به وجود آمد. البته در گذشته ها بسیار به ندرت یک شفاخانه شخصی در بزرگ شهرهای افغانستان مانند کابل پیدا می شود، اما اکنون افغانستان با یک تعداد بسیار بزرگ نظام بهداشتی خصوصی دارد که مردم سرمایه گذاری کرده و مجبور هستند از این سرمایه گذاری مواظبت کنند و ادامه دهند. با در حالی که طوری که شما گفتی افغانستان در تمام عرصه ها خصوصا در عرصه صحی با مشکلات جدی روبرو شد، حتی جامعه جهانی و کشورهای و نهادها و سازمانهای مربوطه هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در حال سقوط است اگر توجه جدی نشود. عوامل متعدد هستند که در این
عرصه اکنون وضعیت چه قسم است؟ زاید چون فرصت کوتاه است، در حال حاضر با توجه به تحولات سیاسی چند ماه اخیر چه قسم از خدمات صحی آیا ارائه میشه، نمیشه، مشکلات چیست؟
به شکل مختصر نظام خصوصی یک پشتیبان بسیار بزرگ در این عرصه هستن، مردم سرمایه گذاری کنه و از آن پشتیبانی میکنن و ادامه میدهن. دوم که سازمان های کمک دهنده خارجی هم در این عرصه چون غیر سیاسی هستن اکثریت کمک ها در این عرصه میشود، نسبتا وضعیت را کنترل کرده، اما نظام دولتی وضعیتش قابل نگرانی هستن و خدماتی که قبلا عرضه میکردن خیلی محدود شده.
بله آقای زایدی، کوتاه باز هم در رابطه با شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون این روزها در کشورهای مختلف بیشتر شده، در صفات جنوب چه قسم است؟
با تازگی به رسمی دولت افغانستان یا حکومت طالبان هم مسئله را تایید کردند که این مشکل در افغانستان به تازگی هم بیشتر شده است و بر اساس تازه ترین گزارش ها تا 24 ساعت گذشته به سطح افغانستان 637 نفر به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده است. مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان در کابل میگویند که از شروع سال روان میلادی آمار مبتلایان کووید-19 در افغانستان رو به افزایش است و تنها طی 24 ساعت 8 نفر جان باخته و بیش از 600 نفر را مبتلا کرده. اما این آمار رسمی است و آمار غیر رسمی در شفاخانه ها و در مناطق دورافتاده با مراتب بیشتر از آماری است که امروز صحت عامه افغانستان منتشر کرده. این تنها کابل نیست و جنوب افغانستان هم با این مشکل روبرو هستند و آمار و ارقام رسمی به سطح ولایت منتشر نمیشه و تنها کابل هستند که این آمار را منتشر میکنند.
بله تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در سایت ما میتونین برنامه نکاس را ببینید، همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.